بود. نه، تمام زیرکی، تمام هوش و تمام ذکاوت رو در تلاوت ایشون میشنوید. اولا هوش یعنی چی؟ هوش یعنی سازگاری. این معنایی که روانشناسا میگن کسی که بتونه خوب درک بکنه در چه محیطی داره چی کار میکنه، حواسش به همه چی باشه. اگر هوش استاد عبدالباسط نبود از این صداها خیلی زیاد پیدا میشه. اگر هوش ایشون نبود نمیتونست اینقدر قشنگ نغمه پردازی کنه و از ساده ترین و کمترین نغمات بیشترین اثر رو بگیره که صدایشون هر کجا پخش میشه هر شنونده وای میسه. تلویزیون یه فیلمی رو داشت پخش میکرد توی یک کشورهای خارجی بودن، ادیان الهی رو داشت معرفی میکرد. از اسلام یک نماد صوتی پخش کرد که بگه این یعنی اسلام، صدای عبدالباسط. یعنی دنیا صدای عبدالباسط بشنون یاد اسلام یاد قرآن میافتن. این به خاطر اثرگذاری این صداست و قطعا این خواست خدا پشتش بوده. اینجوری نیست که ما فکر بکنیم که هر کسی ممکنه بتونه یه ذره صدا داشته باشه بخونه. چرا؟ خیلی حالا ازشون تقلید میکنن، نزدیک ایشون میخونن، اما اون خلقی که ایشون خودش انجام داده یک کودک بوده. یعنی ایشون بهترین تلاوتش رو در 30 سالگی انجام داده. مگه چند سال قبلش میتونسته بخونه؟ ایشون فکر کنم از 13-14 سالگی میخونده و صدای عبدالباسط در 23-24 سالگی فکر کنم جهانی میشه. حالا بعد ما بیشتر مراجعه کنیم به اهل فن و بدونیم که دقیقاً چه سالهایشون در کجاها حضور داشته و از کجاها رشدش آغاز میشه. اما خودش میگه من مدیون حضرت زینب هستم. در یک جشنی که میلاد حضرت زینب بوده یک قاری بزرگ از کشور مصر نبوده، ایشون هم اون جلو نشسته بوده، رفته بوده بشنوه خودش که یک نفر از اون بزرگان جلسه میشناسه عبدالباسط، میاد میگه آقا اگه قاریتون نیامده نگران نباشید، این بچه رو من میشناسم، بذارید این بخونه. میگن نه آقا این پخش زنده است، از کل کشور عربی دارن میشنون مردم. میگه آقا شما اگه من اعتماد دارید اعتماد کنید، بذارید این بخونه. وقتی عبدالباسط میخونه صدق الله که میگه داد مردم بلند میگن دوباره بخون، دوباره تلاوت رو آغاز میکنه و میگه من از اونجا عبدالباسط شدم. خودش میگه با اعتقاداتی که حالا داشته، خدا رحمتش کنه. خیلی از افراد نمیدونن که استاد عبدالباسط فقط صدا نیست، بلکه تکنیک صوتیش بالاست. یعنی تکنیک صوتی که عبدالباسط کرده، مثلا یکی از تکنیک های بسیار بسیار سخت صوتی کم و زیاد کردن قدرت صداست. آیا میشود پاتون رو ترمز باشه گازم بدین؟ این دوتا با هم ضدن. کسی بخواد در پرده اوج که تمام قدرت صوتش میخواد خارج بشه جلوی صداشو بگیره، زیبا هم باشه، یعنی قدرت صدا برسه به یک درصد 2%. فخرج علی قومه من المحراب فاوها، در اینجا یا در سوره مدثر و کننا نخوض مع الخائضین، صدا به صفر میرسه.
قالوا لن نكون من المخلین ولن نكون طعم المسکین و کننا نخوض مع الخائضین و کننا
در خیلی از جا. این یک تکنیک ویژه است که فقط در صدای عبدالباسط به طور 100% قابل اجرا بود و من هنوز سراغ ندارم کسی بتونه صداشو اینقدر کوچیک و جمع بکنه که عامل زیبایی است. عبدالباسط یکی از ویژگی‌های صدایش اینه که هر کجا اشاره به نوت‌ها و درجات بالای صدا داره حجم صداشو کم میکنه. این یک ویژگیه و دائم این داره اتفاق میفته، اینقدر وفور داره که کسی حواسش بهش نیست. حالا اگر تلاوت ها رو گوش کردید بعد از این دقت کنید، هر اشاره به نوت بالا و هم بشیر المخبتین الذین اذا ذکر الله، در اینجا که میره بالا صدا کم میشه، وجلت، در وجلت باز میشه صدا قوی میشه، پرده اومده پایین،
و بشیر المخبتین قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقهم.
دائم داره این اتفاق میفته. نمیخوام این مثالو خیلی جدی بگیرید، ولی مثل ماشینی که شما دارین باش سرعت زیادی میرین، نمیدونید تو موتور این چی داره میگذره و شما فقط آرامشش رو میبینید. این لحظه به لحظه این صدا داره بالا پایین میشه و بدون هیچ کم و کاستی شما دارین لذت فقط میبرید. این یک هنره، بهش میگن تکنیک صوتی. فقط جنس صدا نیست، تکرارهای نغمات، قرینه سازی ها در نغمات. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت و الى السماء. همینطوری
افلا
البته ببخشید من مجبورم برای اینکه نشون بدم این صدای ناهنجار خودمو جای عبدالباسط بزنم، اما شما همونجوری بشنوید تا ببینید که کجاها هنر به خرج داده شده که شما احساس زیبایی میکنید. این بی انصافی باید ایشالا جلوش گرفته بشه. کسی نگه عبدالباسط که چیزی نیست، فقط یه صداست دیگه. صدا نیست، فقط آخر هوشه، آخر ذکاوته. و نه تنها جنس صداست، بحث اجراش هم مهمه. استاد نوعینم میگفت قوی ترین قاری مسیح در قفلات عبدالباسط بود. قفلات همون تیکه آخره. الم نجعل له عینین و لسانم و شفتین، قطع میشه صدا با تمیزی و صافی و حسن اجرا. میگفت عبدالباسط یه بار در عمرش قفلش خراب نشد.
یا سمیان دعوت المظلوم صاعدة يا سامعان المظلوم صاعدة وظالم النفس يخشى ويخشاك رحماك فالطف بنا فيما قضيت به واغفر لنا واهدنا دوما لنعماك ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي ولا تخيب رجاء لي وخذ بيدي.
هلا بشنويم روح معنوی حاکم بر فضای تلاوت های استاد عبدالباسط و توسط استاد عزیز و گرانقدر خودمون جناب استاد عباس سلیمی.
جناب استاد سلیمی عزیز سلام بر شما و براتون آرزوی بهروزی و پیروزی دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب محضر حضرت عالی جناب استاد غفارزاده عزیز و شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن دارم.
زنده و سلامت باشین. خب جناب استاد سلیمی بزرگوار، مایل هستم که نظر شما رو درباره ویژگی ها و خصوصیات تلاوت های استاد مرحوم عبدالباسط بدونم و احساسی که از استماع و شنیدن تلاوت های زیبای این استاد به شما که از افتخارات خوب قرآنی کشورمون هستید و سالهاست که مونس و معاشر قرآن کریم هستین دست میده رو جویا بشن.
صدا میکنم. من مفتخرم که به عنوان یک شاگرد کوچک قرآن در خدمت جناب عالی و شنوندگان فرهیخته ی رادیو قرآن باشم. نام عزیز بزرگواری از اسطوره های قرائت قرآن به میان آمد که من ایشان را یک شخصیت جهانی ممتاز میدونم. مرحوم استاد عبدالباسط چهره ناماشنایی هستند که صدای فاخر و ماندگار ایشان به نظر من به عنوان یک تراف فرهنگی باید به رسمیت شناخته بشه. مرحوم استاد عبدالباسط به خاطر نعمات متعددی که خداوند به ایشون اعطا فرموده بود، از جمله لحن منحصر به فرد محزون ایشان، این سبب شده بود تا حضرت استاد قرآن رو بسیار با شکوه تلاوت بفرمایند. تحریرهای زیبایی که جناب استاد عبدالباسط در قرائت خودشون ارائه می کردن و مهمتر از همه جنس صدای ایشون، که این جنس صدا یکی از نعماتی بود که خداوند به هر حال یک نفر رو انتخاب کرده و بهش عطا فرموده. ایشون از لحنهای ساده استفاده می کردن و پیچیدگیهای آنچنانی در تلاوت ایشان وجود نداره. این سبب شد که امت اسلام و حتی افراد غیر مسلمان یک کشش خاصی نسبت به صدای مرحوم استاد عبدالباسط داشته باشند. یعنی در حقیقت ویژگی تلاوت جناب استاد به نحویه که هم عام پسنده هم مورد توجه خواصه. شما در بیانات فیلسوف عالی قدر علامه شهید مرتضی مطهری میبینید که ایشون در رابطه با عبدالباسط تعابیر بسیار جالبی دارن، قریب به این مضمون که میفرمایند وقتی که انسان تلاوت استاد عبدالباسط رو میشنود مانند این است که قرآن با همین صدا و لحن نازل شده است. خب این نشون میده که فقط افراد عادی جامعه مثل بنده به استاد عبدالباسط علاقه ندارند، بلکه بزرگان ما، اساتید ما، علماء ما این صدا رو پسندیدن و مهر تأیید به این صدای زیبا زدن. من فقط مایلم اگر جناب عالی اجازه بفرمایید یک نکته ای رو اشاره کنم که خب ممکنه بعضی های دیگه هم صداهای زیبا و قشنگی داشته باشن، اما چرا به عنوان یک اسطوره ماندگار نمیشن و در قلب امت اسلام جا پیدا نمی کنن؟ استاد عبدالباسط رو اکثریت غریبه به اتفاق امت اسلام ندیدن، اما به ایشون علاقه دارن و احساس یک ارتباط قلبی می کنن. من خودم جناب استاد عفارزاده یادم میاد موقعی که 6 ساله بودم و اون موقع مرحوم استاد راشد شبهای جمعه سخنرانی می فرمودن از ساعت 9 تا 10 شب. قبل از بیانات معظم الله جناب استاد عبدالباسط 3 دقیقه 4 دقیقه تلاوت میکردن. بدون اینکه بدونم استاد عبدالباسط کیه و هنوز قرآن رو یاد نگرفته بودم، اما همین صدا من رو به جلسات قرآن جذب کرد و در اون عالم کودکانه خودم، اون زمانی که زمان قدیم بود و برق و اینها تو منطقه سکونت ما نیامده بود، از این رادیوهای بزرگ ترانزیستوری یا زغالی که میگفتن بود، اون موقع کلی طول میکشید تا این گرم بشه و روشن بشه. من شبای جمعه قدم چون نمیرسید به این تاقچهی که رادیو روی اون بود، می ایستادم و تلاوت ایشون رو گوش میکردم. اما در ذهن کودکانه خودم تلقیم این بود که اینها 2 نفرن، اون کسی که با صدای بم میخونه یک فرد تنومند و بسیار دارای هیکل قویه، و اونی که با صدای زیر یا به تعبیر اون موقع صدای نازک میخونه یک آدم موزون و شسترفته. همین ذهنیت در ذهن من بود و آرزو میکردم که میشه آدم به این زیبایی قرآن رو بخونه، چون گفتن آرزو بر کودکان اینها عیب نیست آرزو میکردیم. به هر حال از اون موقع چه حسی بوده که بدون اینکه ما عربی خونده باشیم، تازه کلاس اول دبستان بودیم، با قرآن و جلسات و معارف آنچنان آشنا نبودیم جز یک مقدمات بسیار ناچیز، من نتیجه گیری میکنم که جنس صدای استاد یک جنس آسمانی بوده و در حقیقت علاوه بر این یک ویژگی دیگری باید ماورای این صوت ظاهری وجود داشته باشد که علت ماندگار بودن صدای استاد در اون هم اخلاق و تواضع و فروتنی و حسن خلق این مرد عزیز بزرگوار بود که چه در صحبت با فرزند برومند ایشون یاسر، چه در رابطه با دیگر عزیزان، همواره از عظمت روح این مرد بزرگ سخن گفتن که من درود میفرستم به روان پاک ایشون و امیدوارم که این مردان بزرگ، اگرچه همه قاریان عزیز و ارجمند کشور مصر و دیگر قاریان برجسته جهان اسلام، هر کدام به تعبیر من یک گل هستند و هر گل یک بویی داره، اما رایحه استاد عبدالباسط رایحه سمست کننده دیگریه که امیدوارم عنوان الگو برای جوانان و نوجوانان عزیز ما بتونیم بهره برداری کامل کنیم.
جناب استاد سلیمی عزیز، اگه خود جناب علی بخوان چند تا از تلاوت‌های زیبای استاد عبدالباسط رو احصا و انتخاب کنین که خود شما هر بار که اونها رو میشنوین براتون یه تازگی و تراوت خاصی داره و تو ذهن شما جایگاه خاصی پیدا کرده، به کدوم تلاوت‌ها اشاره می‌فرمایید؟
در قسمت اول پاسخ به این سوال حضرت عالی عرض می‌کنم که باور بفرمایید من هیچ کدوم از تلاوت‌های استاد رو نمیتوانم مستثنا کنم، نمیتونم در قالبی که فرمودید انتخاب کنم. اما به هر حال چون اولا که کلام خداست، نور محضه، و ثانیا هر کدام رو استاد با یک حس عجیبی تلاوت کرده. ما اگر هزاران بار تلاوت مرحوم استاد عبدالباسط رو در کاظمین، در حرم امامان و بزرگوار خودمون بشنویم، سوره مبارکه حشر، تکویر و آیات پایانی سوره مبارکه فجر، هیچگاه تکراری و خسته کننده و یک نواخ نخواهد بود.
یا سوره مریمشون،
به سوره مریمشون، سوره شورایی که ایشون خوندن با قاف، تمام سوره هایی که ایشون تلاوت فرمودن همینه واقعا. شما سوره، من هر وقت جناب استاد وفازه سوره مائده استاد رو گوش میکنم که اون کیفیت حرکت قوم بنی اسرائیل، رفتنشون اونجا، تمرد در برابر پیامبر حضرت موسی علیه السلام، میاد به اون بحث هابیل و قابیل رسیدن، اون توصیفی که میکنه، بعد از اینجا میرسه به اون بیان احکام جزایی که در مورد افساد فی الارض و اینها مطرح شده، ورودی که به سوره مبارکه نبع، آیات پایانی میکنه، هر کدومش به نظر من یک تابلوی فاخر هنری، هر قطعی که ایشون تلاوت فرمودن.
كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا.
لذا تمام تلاوت های استاد زیباست و من هم الحمدلله از همون دوران کودکی که علاقه داشتم به مرحوم استاد، اول که این صفحه های گرامافون بود و تبدیل به کاست شد، الان خب الحمدلله امکانات خوبی وجود داره که جوانا باید قدر بدونن. اون موقع ما با چه مشقتی مثلا شب تا صبح کشیک میکشیدیم تا با پارازیت بتونیم یکی از تلاوت‌های استاد رو از رادیو مصر مثلا از قاهره ضبط بکنیم، یا متوجه میشدیم که یه تلاوتی رو مرحوم آقای توسلی تو مؤسسه آهنگ آسمانی میدان ارک میدان 15 خرداد امروز آوردن، پولامون رو جمع میکردیم میرفتیم یه نوار بخریم، یا متوجه میشیم برادر خوب عزیزم آچوسنای شریف تو صوت و شریف 17 شهریور یه نوار جدید آوردن، تمام عشق ما همین مطلب بود. لذا تمام تلاوت‌های استاد قابل توجهه، چه اونهایی که مجلسی بوده، چه اونهایی که در استودیو خوندن، چه مواردی که استاد بر اساس فروتنی که داشتن در محافل خصوصی در خانه مردم یا منزل خودشون با حضور مثلا 5 نفر تلاوت فرمودن. این نشون میده که ریا در کار این مرد بزرگ نبود و خداوند به خاطر خلوص او این نام جاودانه رو به او داد. به قدری این نام در امت اسلام تأثیر گذاشته، شاید بعضی از شنوندگان عزیز الان لبخند بزنن که اونم برای ما ارزشمنده. بعضی از افراد وقتی یه جا میرن قرآن میخونن، مستمعین بهشون میگن که عبدالواسطی بخون، اصلا اسم عبدالواسط رو نمیدونه ولی میگه عبدالواسطی بخون، یعنی اون نغمه رو میپسنده، اون لحن رو میپسنده. این که استاد جایی بر اساس شنیده ها و نقل تلاوت قرآن بفرمایند و افراد از ادیان دیگه به اسلام مشرف بشن، اینا هر کدومش یک پیام داره. باید قرآن رو به زیبایی فرا گرفت و به زیبایی قرائت کرد، تلاوت کرد، اما در اون مثل جناب استاد تدبر کرد. نمیشه که استاد عبدالواسط اهل تدبر در معنا نباشد و بتواند این گونه آیات قرآن رو اجرا کنه، و مهمتر از این باید به قرآن عمل کرد، که امیدوارم خداوند به هممون این توفیق رو مرحمت بفرماید
انشالله. خیلی استفاده کردیم از محضر شما جناب استاد سلیمی عزیز و فرمایش پایانی شما رو میشنویم.
منم تشکر میکنم از حضرت عالی و شنوندگان عزیز و ارجمند. فقط به یاد یک مطلبی افتادم که گفتگوی دوستان عزیز با فرزند مرحوم استاد عبدالواسط انجام داده بودن، که جناب استاد همه قرائن هم مؤید این قول هست، فرموده بودن که من آنچه که دارم از حضرت زینب سلام الله علیها و به خاطر قرائاتی که در اون زینبیه مشهور مصر بوده دارم. امیدوارم که انشاءالله جناب استاد عبدالواسط مورد لطف و مرحمت خداوند بزرگ بشه، به خاطر اینکه سهم و نقش به سزا و ویژه‌ای در آشنا کردن نسل خود و نسل‌های آینده نسبت به امر قرائت قرآن داشتند. تشکر می‌کنم از جناب عالی.
زنده باشیم و خدا نگهدار
شما. نگهدار شما.
آقای عشقی شما بفهمید تو این وقت کم بنده چی کار باید بکنم؟ هم خصوصیات صوتی لحنی رو بگم، هم زندگی نامه رو از جناب میرزایی، روح حاکم بر تلاوت استاد سلیمی، خاطره های صحاف، خاطره زیبایی که همه بهش قبطه میخورن که استاد اونجا بوده، تلاوتی که استاد عبدالباسط میگه من رفتم در حرم امام کاظم و کاظمین اجازه گرفتم از ایشون، گفتم آقا اجازه بدین من میخوام در حرم شما تلاوت قرآن داشته باشم. یه همچین روحی حاکم میشه بر این تلاوت که بدون اغراق میخوام بگم حرف دل خودمه. خیلی از قاریای کشور ما که شیعه هستن اتفاقا از همین تلاوت جذب شدن، به هر کی میگه میگه سوره حشر، سوره حشر.
من خودم با نوار عبدالواسط قرآن شروع کردم، سوره حشر و تکفیر و
مرحوم شیخ عبدالواسط همون تلاوت معروف سوره حشر و تکفیر رو خونده بودن،
حشر تکفیر و فتح که در صحن
معروف استاد عبدالواسط هم سوره حشر و تکفیرش.
ما اگر هزاران بار تلاوت مرحوم استاد عبدالواسط رو در کاظمین در حرم امامان و بزرگوار خودمون بشنویم، سوره مبارکه حشر تکویر و آیات پایانی سوره مبارکه فجر هیچگاه تکراری و خسته کننده و یک نواخت نخواهد بود.
انگار امام کاظم نظر خاصی داشته روی این تلاوت و این تلاوت وارد کشور ما میشه توسط کسانی که اونجا بودن. یکی از کسانی که اونجا بوده و یک نوجوان بوده و لذتی برده که همه بهش قبطه میخورن، استاد حبیب صحاف بودن، که بهتره که از زبان خودشون بشنویم که اونجا چی گذشت.
جناب استاد صحاف، لطفاً برای شنوندگان ما درباره سفری که مرحوم استاد عبدالباسط به کشور عراق داشتن و تلاوت جاودانه هشت و تکبیر ایشون صحبت بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده خدمت شما و همکاران محترمتون سلام میکنم. در یک محفلی که حاضر بودم در کاظمه، در وفات ملکه عالیه، مادر فیصل دوم پادشاه عراق،
درسته،
که از طرف دکتر عبدالهادی کلبی مجلس فاتحه‌ای را برگزار کرده بودم، از چند تا از قاریان بزرگ مصر دعوت شده بود.
خود حضرت علی در اون ایام چند سالتون بود؟
19 سال تحت داشتم.
مشغول به چه کاری بودید در کشور عراق؟
من اونجا مغازه داشتم.
درسته. بفرمایید که مرحوم عبدالباسط غیر از حرم حضرت امام موسی کاظم علیه السلام در شهرها و مجالس و محافل دیگه هم برنامه تلاوت داشتن؟
بله داشتم. در بغداد داشتن، کاظمیل داشتم. یعنی سه روز محفل داشتن، همین مجلس فاتحه که از طرف دکتر عبدالهادی کلبی انجام شده بود، اینا سه روز قرآن می‌خوندن. یه روز می‌رفتن تو عبدالقادر گیلانی بغداد، یه روز می‌رفتن کاظمیل، یعنی صحن قریش اونجا. محفلی که من در اونجا بودم خیلی یعنی جالب بود، خیلی چیز جالب بود.
بسیار عالی. خب استاد صاحب، این که حضرت عالی به عنوان یکی از حاضران اون محفل، حال و هوای حاکم بر مجلس و استقبال مردم را از تلاوت استاد عبدالباسط چطور دیدین؟
بسیار عالی، خیلی قشنگ بودن و مردم بسیار تشویق می‌کردن، بلند می‌شدن، می‌شستن، چون اونجا یعنی بلندگوهاشون خیلی قوی بود.
درست.
از این بلندگوهای قدیم گذاشتن که می‌گفتن بهش بوقی.
بله بله.
هر کدوم حدود مثلا 2 متر طول داشت. 10 تا از این بلنگوها نصب کردن در صحن، در 3 تا صحن، صحن برکه و باب القبله و قریش، 3 تا صحن داشت کاظمین، که الان البته بیشتر شده الان صحنا. معلومه که فضا هم به نظر من خیلی اثر گذاشت روی همین قاریا. عبدالباسط اون زمان خیلی جوان بود، حدود 27-28 سالی داشت. منم نشسته بودم، قاری نبودم اون وقت، فقط علاقه داشتم به استماع قرآن کریم. نشسته بودم پشت نرده ها جلو عبدالباسط. عبدالباسط 7-8 متر فاصله داشت با ما و اونجا یک سن گذاشته بودن، همون ایوان صحن قریش، سن خیلی بزرگی گذاشته بودن. عبدالباسط طرف بالا، وقتی خون اصلا جمعیت تمام منقلب کرد.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم از شما جناب استاد صحاف که در این گفتگو ما رو یاری فرمودید. زنده و سلامت باشید استاد و خدا نگهدار
شما. اما استاد مروت هم خاطرات بسیار زیبا و شیرینی دارن از استاد عبدالباسط.
شیخ عبدالباسط بسیار انسان جوانمرد و والایی بود، خیلی مهربان بود و خیلی متواضع. عجیبه برای من یک همچین شخصیتی که تمام دنیا ایشون رو میشناسن و از تلاوت ایشون لذت میبرند و از تلاوت ایشون ایمانشون زیاد میشه، به این معنا که بسیاری از غیر مسلمانان به خاطر شنیدن تلاوت قرآن مرحوم شیخ عبدالباسط عبدالصمد اسلام رو اختیار کردن. معمولا هفته دوبار حداقل من با شیخ عبدالباسط رحمت الله علیه در منزل ایشون، یه بالکونی بود که مشرف به خیابان بود، با هم میشستیم صحبت میکردیم، چای درست میکردن اینها، بعد از دیگران پذیرایی میکردن، چون ایشون شخصیت بزرگی بود و مردم میرفتن برای دیدن ایشون. و اینکه ایشون شدیداً به اهل بیت پیغمبر بسیار بسیار علاقه داشتن، عاشقشون بودن و یکی از بزرگترین رموز توفیق خودشون رو در تلاوت قرآن از برکت اهل بیت پیغمبر میدونست.
انما یرید الله